حدیث داره مسلمان نیست کسی که شب سیر بخوابه همسایه بغلیش گرسنه باشه. یه عالمی به یه عالمی گفت چرا به همسایت کمک نکردی؟ گفت نمیدونستم. اون عالم فرمود من واسه این که نمیدونستی دارم بهت میگم. چرا نمیدونستی؟ اگه میدونستی و به اون قضا نمیدادی که کافر بودی. من دارم بهت اعتراض میکنم چرا تحقیق نکردی؟
در بررسی سیره امام رضا علیه السلام، ویژگی بذل و بخشش بسیار به چشم می‌خورد. ایشان بسیار صدقه پنهانی می‌دادند و اموال خیش را بین نیازمندان تقسیم می‌نمودند. روایت شده که ایشان یک سال تمام ثروت خود را در روز عرفه بین نیازمندان تقسیم کردند. فردی به ایشان گفت این گونه بخشش ضرر است. حضرت فرمودند این گونه بخشش ضرر و زیان نیست، بلکه غنیمت است. هرگز چیزی را که به وسیله آن طلب اجر و کرامت می کنید، غرامت و ضرر به شمار نیاور. همچنین نقل شده، هر وقت سفره غذا را برای امام پهن می کردند، کاسه ای نزدیک ایشان قرار می دادند. ایشان از هر نوع غذا مقداری را بر می داشتند و در آن کاسه می ریختند و دستور می دادند، آن را بین فقرا تقسیم کنند. می فرمودند خداوند می داند که همه مردم قدرت این را ندارند که بنده آزاد کنند. برای آنها راه دیگری قرار داده و آن غذا دادن به فقراست. شما عزیزان برنامه شمیم رضوان را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و از شهر مشهد مقدس می شنوید. تشکر می کنیم که با ما همراه هستید و اگر تمایل دارید که با برنامه در ارتباط باشید می توانید از طریق این دو شماره پیامک هایتان را برای ما ارسال کنید. 3800-226 در ایران و 0794-717144 هم در افغانستان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس نیازی از برادر مؤمنش را برآورد مانند آن است که عمری خدای بزرگ را عبادت کرده باشد. امام رضا علیه السلام هم به مناسبت های مختلف از این سنت حسنه و نیکی یاد کرده و آن را بزرگ شمردند. حضرت ضمن این که نیکی کردن و دیگران را سبب افزایش عمر انسان دانستند، سفارش های متعددی در باب احسان و صدقه داشتند. نقل شده است شخصی به حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام گفت به قدر جوانمردی خودتان به من عطا و بخشش کنید. ایشان فرمودند این اندازه برای من مقدور نخواهد شد. او گفت پس به اندازه مروت من عطا کن. حضرت فرمودند این مقدار ممکن می شود. پس از این جریان به غلام خودشان دستور دادند تا مبلغ 200 اشرفی به او بدهند. علاوه بر نیازمندان، سخاوت امام رضا علیه السلام شامل حال شاعران و دوستداران آن حضرت نیز بود.
بعضی هستن میتونن کار کنن، جوونه، سلامتی داره، تنومنده، اما تن به کار نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه نون گدایی زیر زبونش مزه کرده. تن به کار نمیده، میاد جلوی من و شما وای میسته، احساسات من و شما رو تحریک میکنه برای اینکه بتونه اخاذی کنه، برای اینکه بتونه گدایی کنه. کمک کردن به فقرا اگه بهترین کار دنیا نباشه، یکی از بهترین کارهای دنیاست. اما وقتی که این کمک ها به دست فقیر واقعی و نیازمند واقعی برسه، مواظب باشید کمک هاتون دست کسایی برسه که واقعا نیازمندن و واقعا به نون شبشون محتاجن.
بخشی از دعای 52 صحیفه سجادیه. پروردگارا منزهی تو، هر که به تو شرک آورد و پیغمبرانت را تکذیب کند از پادشاهی تو نمی کاهد و هر که غیر تو را بندگی کند از دست مؤاخذه تو بدر نمی رود. منزهی تو، چه عظیم است شأن تو و چه قاهر است پادشاهی تو و چه نافذ است فرمان تو. منزهی تو و از همگان برتری، نیست معبودی جز تو که تنهایی و شریکی نداری. و تو ایمان آوردم و پیغمبرانت را تصدیق کردم و کتابت را پذیرفتم و به هر معبودی جز تو کافر شدم و از هر که غیر تو را پرستید بیزار گشتم. یادمان باشد که خدا میهمان قلب‌های وسیع است. دوست عزیز، قلبت را از نفرت و کینه پاک کن تا سهم بیشتری از حضور خدا در قلبت داشته باشی. التماس دعا، روز خوش و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
صهیونیسم،
خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته نخست از آن رسانه‌های صهیونیستی درباره فروپاشی ارتش و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی را بررسی می‌کنیم و در ادامه هم نگاهی داریم به علت افزایش اقدام‌های جنون‌آمیز رژیم صهیونیستی و در مقابل افزایش قدرت بازدارندگی مقاومت. با ما همراه باشید. روزنامه صهیونیستی معاریو روز شنبه این هفته در گزارشی از ضعف در جبهه داخلی اسرائیل پرده برداشت و اعلام کرد این ضعف چالش بزرگی برای ارتش و پلیس رژیم صهیونیستی به ویژه پس از وقایع شهرهای عربی فلسطین اشغالی در ماه می 2021 است. این گزارش افزوده است فروپاشی جبهه داخلی به معنای فروپاشی ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل است. بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی 75 میلیارد شکل واحد پول اسرائیل برای حمایت از جبهه داخلی هزینه کرده، در حالی که 20 میلیارد دلار هم برای سرویس امنیت داخلی اختصاص پیدا کرده است. ماریو افزود ارتش اسرائیل برنامه خاص و مشخصی برای دفاع از شهرک‌های صهیونیستی در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی ندارد. این روزنامه صهیونیستی تأکید کرد مناطق النقب و الجلیل که عرب‌ها و صهیونیست‌ها به شکل مختلفی در آن زندگی می‌کنند، تقریباً از کنترل نیروهای امنیتی اسرائیل خارج شده است. روزنامه ماریو نوشت و دنبال عملیات سیف القدس در ماه می 2021 انگیزه فلسطینیان برای مقابله با اسرائیل بیشتر شده و به طور حتم در جنگ آتی این انگیزه بیشتر هم خواهد شد. رسانه اقتصادی اسرائیلی هم از بحران در شرکت صنایع هوایی اسرائیل به عنوان بزرگترین شرکت دولتی در این رژیم پرده برداشت. طی چند سال گذشته صدها نفر از مهندسان شرکت صنایع هوایی اسرائیل این شرکت را ترک و به استخدام شرکت‌های دانش‌بنیان دیگر درآمده‌اند. در پایان این گزارش هم تأکید شده است در چنین شرایطی تا 5 سال دیگر خبری از توسعه تولیدات این شرکت از جمله گنبد آهنین نخواهد بود. حال اگر حزب الله و حماس موشک‌های پیشرفته‌تری در اختیار بگیرند، زیان واقعی آن را امنیت اسرائیل متحمل می‌شود. باید گفت اخیراً رسانه‌ها و تحلیلگران صهیونیست با شدت ابراز نگرانی می‌کنند از زوال رژیم صهیونیستی. از دکتر مهدی عزیزی تحلیلگر مسائل منطقه پرسیدیم که چه زمینه‌هایی باعث شده که این رسانه‌ها و تحلیلگران صهیونیست از ضعف‌های ساختاری و حتی فروپاشی رژیم صحبت کنند.
رژیم صهیونیستی بعد از 7 سال اشغالگری به یک مرحله‌ای که نه تنها مرحله شناسایی نرسیده، به مرحله تصویر نرسیده، بلکه حتی در مرحله شناسایی هم قرار نداره. به عبارتی آنچه که داره اتفاق میفته امروز ماحصل 7 دهه بی‌هویتی است و اینکه یک جمعیتی شکل گرفته، یک جمعیت آریتی از نقاط مختلف دنیا. این جمعیت مؤلفه‌های اصلی قدرت و اقتدار ملیشون رو، آنچه که البته در کشورهای دیگر به عنوان ملی شناخته شده، از تجهیزات نظامی میگن، چون اساسا اینها دارای شاخصهای تشکیل دهنده یک ملت نیستن. یک قدرت نظامی یک جمعیت آریه‌ای رو آورده و در یک پروژه ملت سازی خواسته اونجا رو شکل بده. طبیعی است که اینها اساس اعتماد به نفس خودشون رو بر اساس رفتار و رویکرد سیاسی و نظامی میگیرن. اعتماد به نفس جامعه صهیونیستی، اقتصاد، سیاست و آنچه رو که اگر بخوایم اسمش رو بگذاریم جامعه و فرهنگ جامعه صهیونیستی، بیشتر بر اساس قدرت تجهیزات نظامی است. بنابراین هر اتفاقی در این عرصه که اتفاق میفته و ببینید شکست هایی که بعد از 2006 در لبنان و تا 2008 و 2009 و در آخرینش جنگ 12 روزه غزه اتفاق افتاد، نشان میدهد که جامعه صهیونیستی اعتماد قبلی رو نداره. اسرائیلی ها هم تلاش میکنن این اعتماد از دست رفته رو بیگونه بازیابی بکنن، حالا یا با حمله به مناطق پیرامونی یا تهدید.
خب، صحبت های دکتر عزیزی را شنیدیم درباره این که چرا رسانه ها و تحلیلگران صهیونیست از فروپاشی رژیم صهیونیستی سخن به میان می آورند. اما در مقابل بحث دیگر آن است که اخیراً هشدارها و اقدامات جبهه مقاومت در مقابل صهیونیست ها جدی تر شده است. در ادامه از دکتر عزیزی پرسیدیم که این شرایط چگونه قابل تحلیل است.
آنچه که اهمیت داره اینه که یک معادله جدیدی از یک دهه پیش تقریبا نمیشه بعد از 2006 در منطقه ایجاد شد. این رژیم صهیونیستی، همان رژیم صهیونیستی که در سال 1980 زمانی که لبنان رو اشغال کرد و تا مرکز بیروت آمد، اعلام کرده بود که اگر ما میدانستیم که هیچ نیرویی در برابر ما نیست، با یک گروه موسیقی لبنان رو اشغال می‌کرد. نشون میده که آن معادله‌ای که امروز شکل گرفته معادله‌ای است که نه تنها رژیم صهیونیستی جرأت عملیات محدود و تهدید نداره، بلکه حتی در موضع واکنش قرار گرفته مقاومت و مقاومت دیگر در موضع دفاع نیست، در موضع واکنش نیست، حتی در موضع یک معادله بازدارندگی مؤثر و تهاجمی.
پیدا و پنهان صهیونیست در برنامه صهیونیست خانه عنکبوت.
یک روزنامه صهیونیستی از کارشکنی تل‌آویو در برابر تأمین آب آشامیدنی سالم برای ساکنان نوار غزه خبر داد. روزنامه صهیونیستی هارتس روز یکشنبه نوشت مقامات رژیم صهیونیستی در برابر واردات قطعات یدکی و لوازم مورد نیاز سیستم‌های آب و فاضلاب نوار غزه کارشکنی می‌کنند. برخی مسئولان اداره آب غزه گفتند از زمان پایان درگیری‌های نظامی در ماه می گذشته رژیم صهیونیستی با بهانه‌های مختلف از صدور مجوز واردات قطعات یدکی و لوازم مورد نیاز سیستم‌های آب و فاضلاب خودداری می‌کند. واریکه غزه از سال 2006 تحت محاصره زمینی، هوایی و دریایی اسرائیل قرار دارد و ساکنان این واریکه با مشکلات بسیاری روبرو هستند. خبر دیگر این که دیدار هیئتی از دیپلمات‌های اروپایی با مقام‌های وزارت خارجه رژیم صهیونیستی و دلیل اعتراض از رفتار این رژیم با فلسطینی‌ها و همچنین شهرک‌سازی‌های غیرقانونی با مشاجره کشیده شد. طبق این گزارش، هیئت اروپایی به منظور اعتراض بر رفتار با فلسطینیان در کرانه باختری و ویژه ابراز نگرانی از خشونت شهرک نشینان صهیونیست علیه آنها وارد قدس اشغالی شد. شهرک‌سازی های رژیم صهیونیستی در دوره ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا شاهد جهش چشمگیری بود، به طوری که رژیم صهیونیستی در سال 2020 12,159 واحد صهیونیست نشین جدید احداث کرد که این تعداد واحد از سال 2012 تا کنون بی سابقه بوده است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 23 دسامبر سال 2016 قطعنامه 2334 را به منظور پایان دادن به شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در خاک فلسطین تصویب کرده است. در همین حال گروه کتائب المقاومت الوطنیه فلسطین با هشدار درباره تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان از آزمایش موفقیت‌آمیز موشک بومی قاسم 10 خبر داد. گروه کتائب المقاومت الوطنیه شاخه نظامی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین روز دوشنبه در 13 سال روز تجاوز سال 2008 رژیم صهیونیستی به باریکه غزه اعلام کرد با شلیک موفقیت آمیز موشک‌های قاسم 10 و سمت دریای مدیترانه نشان داد که صبرش در برابر جنایات رژیم صهیونیستی دوامی نخواهد داشت. در ماه‌های اخیر اقدام‌های جنون‌آمیز رژیم صهیونیستی افزایش یافته است. از دکتر سید رضا صدرالحسینی تحلیلگر ارشد مسائل غرب آسیا پرسیدیم که علت رویکرد خشونت‌آمیز رژیم صهیونیستی در این مقطع زمانی چیست؟
این نکته رو باید توجه داشته باشیم که رژیم صهیونیستی در یک سراشیبی ویژه‌ای قرار داره که از دو عامل اصلی برای حیات خودش در حال استفاده است. یک، مسئله تهدیدات بی‌اعتباری که در فضای مجازی بر علیه کشورهای مستقل از جمله جمهوری اسلامی پراکنده می‌کنه و دروغ پراکنه‌ای که در این رابطه توسط عوامل رسانه‌ای خودش ایجاد می‌کنه و دوم، حملات کور بر مناطقی که متأسفانه امکانات لازم برای پدافند هوایی رو ندارند. البته غزه ثابت کرده است که در یک جنگ تمام عیار میتواند از خود به خوبی دفاع کنه و این مسئله چندین بار هم تکرار شده. اما رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی که به یک بنبست نسبی در سیاستهای خودش نسبت به مسائل جمهوری اسلامی و مقاومت روبرو شده، این اقدامات رو انجام میده. البته این نکته رو هم با توجه داشته باشیم، بخشی از این اقداماتی است که برای فضای داخلی سرزمین‌های اشغالی مفید به نظر میرسه از جانب دولت در حقیقت مستعجلی که در حال حاضر توسط آقای بنت در سرزمین‌های اشغالی اداره میشه.
گرچه جنایات رژیم صهیونیستی افزایش یافته است، اما در مقابل اکثر کارشناسان معتقدند افزایش قدرت بازدارندگی مقاومت فلسطین شرایط را تغییر داده است. دکتر صدرالحسینی در این باره میگوید:
برای نخستین مرتبه هست که موشک‌های ساحل به دریا شلیک میشه. یعنی یک موقعیت خاصی برای مقاومت در غزه به وجود آمد که بتواند این تکنولوژی جدید و این موشک‌های جدید خودش رو برای دفاع از خودش به کار ببره. این اقدامی که بلافاصله با زمان بسیار کوتاه به دلیل اینکه هواپیماهای رژیم صهیونیستی در ارتفاع بسیار بالا و نه در بالای سر غزه، بلکه در فضای دیگر قرار میگیرن و در حقیقت بمباران خود و موشک پراکنی خود را انجام میدهند، پاسخ او را غزه از موشک های زمین به دریا استفاده کرد و این خودش یک نوع بازدارندگی قابل توجه است. بنابراین این نکته را با توجه کنیم که اگر غزه بخواهد وارد یک جنگ تمام عیار شود در مقابل حملات کور رژیم صهیونیستی، این توانمندی وجود دارد که بخش عمده ای از مراکز مهم جمعیتی و صنایع رژیم صهیونیستی رو مورد موشکباران دقیق و در حقیقت نقطه زن قرار بده. رژیم صهیونیستی هم بعد از این اتفاقی که جناب عالی بهش اشاره کردید، حملات هوایی رو متوقف کرده و در حقیقت معمولا سعی و تلاش میکنه که با واسطه های شرایطی رو ایجاد بکنه که عصبانیت کامل غزه رو ایجاد نکنه تا مقاومت شرایطی رو برای جمعیت ها و مراکز صنعتی رژیم صهیونیستی پدید بیاره که اونها نتوانن اون رو در حقیقت جمع و جور کنن و بتوانن به توانمندی های خودشون اضافه کنن.
و این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. parstoday.com/dahi آدرس سایت ماست و همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شماست برای پیگیری برنامه‌های رادیو دری. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمید.
به نام خدا. بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند کس هستیش بروی زمین بر نشان نماند. وان پیر لاشه را که سپردن زیر گل، خاکش چنان بخورد که او استخوان نماند. زنده است نام فرخ نوشیروان به خیر، گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. خیر کنی فلان و غنیمت شمار عمر، زان پیشتر که بانگ براید فلان نماند. باز هم مجال شد تا افتخار ادای سلام به محضرتان را نصیب بریم. هزار سلام و درود به همه شمایی که هستید و صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو داری، صدای همدلی و همزبانی را میشنوید. همدلیم چون ریشه در یک فرهنگ و تمدن داریم و همزبانیم چون بی تکلف و مشکل سخن یک دیگر را فهم میکنیم. نه کدام فرهنگ لغت نیاز داریم و نه کدام مترجمی، و از این سند بالاتر که به یکی بودنمان افتخار نماییم. از میراث مشترک ادبیات و فرهنگ گذشته هایمان نصیب بسیار برده ایم. اگر لیاقت داشته و قال و قیل فضای مجازی و دل مشغولی ها بگذارد تا از این میراث ها گردگیری کنیم. ما با توجه به این دل مشغولی ها و گرفتاری ها بران شدیم تا گرد از سیمای ارزش های مشترک فرهنگی بزداییم و به اندازه وس حکیمانه های نغز را از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی برگزینیم و با طبع و زیور هنر تمثیل پیشکشتان کنیم. اینک فرصت دارید تا پارچه تمثیلی را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جور شده است و مهر مادران نام دارد بشنوید.
مادر جان، مادر جان، سلام بر تو مادر جان.
و سلام بر تو. تو اینجا چه میکنی ساده؟
برای تان حلوا خریدم آوردم.
به راستی؟
آری. این از همان حلواست که روزی پیش در بازار دیدید و به عطرش از خود بیخود شدید.
اما آن پسر چشم سفیدم به خریدن پاره ای از آن برایم رضا نشد.
نه از برای بهایش مادر جان، که خواجه کریم را با رحمان حلوا فروش چندیز کدورتی در میان است، پس از خریدن حلوا از رحمان روگردان شد.
لیک تو برایم حلوا را خریدی و آوردی.
میشد شما را دلخواه چیزی باشد و صادق در آوردنش برایتون تردید کنم؟ شما مادر خواجه کریم هستی، اما پیوسته دست مهر مادرانه تان بر سر من هم بوده، پس حتی اگر باید زمین را به آسمان میدوختم تا این حلوا برایتان بیاورم چنی میکردم.
نازنین فرزند، سپاس. حال به بازار و حجره پسرم بازگرد که اگر در نبود تو گردویی قل بخورد و به میانه گذر افتد و قاطری بر آن پا بگذارد و گردو تباه شود، تا سالی بر تو سخت خواهد گرفت که صادق تو به من زیان رساندی. برو
باشد. هر چه خواستید به من بگویید. باشد. تویی که چون ابر بهار میگری؟ نگاهش کن، مروارید عشق چنان از ناوک مژگان میشه کند که گویا این آسمان را هرگز خورشید نخواهد رسید. تو را چه رسیده که چنین گریانی نازنین؟
اینجا را ببین.
ای وای بر من، این که از اثر شمشیر پولادین بر تن جنگاور حریف هم سخت‌تر است. این زخم چگونه بر زانویت نشسته؟
از به یه گربه یک چشم میدمیدیم، سنگ زیر پایم رفت که اون آقا را ندیدم، آقا را اون را دیدم، پس به شدت مرا بر زمین زد و زارویم جانی جان.
وابیلا
هیچ به عشقایم اتفادی نکردم و در پی گربه یک چشم دویدم و از آن سو رفت.
هیچ اندوهی نباش نوگل خوشگو، اکنون من یاریت خواهم کرد.
چگونه؟
این گونه که اول عشق از دیدگانت پاک خواهم نمود، بعد این خاک ها که بر زخم زانویت نشسته برخواهم داشت، اما به آرامی. بعد این زانوی زخمی رو خواهم بست تا دیگر خونی از آن نجوشد.
با چه؟ تو که دستانت خالی.
آری راست گفتی. اما دستاری پاکیزه دارم. با آن زانویت رو خواهم بست. خوب است؟
آری آری.
خب حال برخیز.
برخیز.
میخوایی تو رو تا خانه همراهی کنم؟
نه.
نه؟ از چه؟
از اینکه دیگر زانویم بسته. میخواهم به آن سو و در به باقی کودکان رفت تا بدارم انجام آن گربه چش چه شد.
خوب است، خوب است. پس برو.
باشم، سپاس. راستی من تو رو میشناسم.
به راستی؟
آری، تو رو در بازار دیدم. تو نزد خواجه کریم بقا شاگردی میکنی.
مرحبا بر تو.
زانویم که خوب شد، دستانت رو به مادرم میدهم که بشوید و برایت میآورم.
باشد، حال برو.
بدرود.
بدرود. باید شتاب کنم. وای اگر خواجه کریم دیگه خش بر آتش بگذارد.
از حجرم بیرون شو.
اما خواجه کریم،
همین که گفتم از حجرم بیرون شو. دیگر چون توی را اینجا و در حجره خیش نمیخواهم. برو.
شما را به خدا، من پدر پیری دارم که توان و کار کردنش نیست. از مزد خود او را تیمار میکنم. اگر مرا از حجره خیش برانید، با سفره خالی و پدر ناتوانم چه کنم؟
میخواستی آنگاه که از پی خوشی خیش میرفتی فکر اکنون کنی؟ اگر قرار بر این بود تا به تنهایی این حجره بگردانم، تو را از چه مزد میدادم؟
اما خواجه،
اما و یک تب و یک مرگ. آمدم روغن از کوزه بردارم و به مشتری دهم، دستم چرب شد و لغزید. کاسه مردم از دستم افتاد، در آن حال که روغن هم در آن کرده بودم. هم کاسه شکست، هم روغن به فنا شد، هم به اجبار تاوان کاسه شکسته را دادم. و گناه این همه در گردن کیست؟ تو، تو صادق، تو. پس از برابر دیدگانم دور شو. برو تا به قدر تاوانی که دادم تو را به تازیانه نگفتم. برو همین حالا، برو.
باشد، باشد.
پیش از آن که سخنی روشن با من نگفته ای، پا از درگاه خانه بیرون نخواهی گذاشت. کریم، کریم با تو هستم.
مادر، تو را به خدا.
خدا خود یار این جوان باشد و او را از شر بدخلقی چون تو در امان بدارد. کاسه از دست تو افتاده، او باید به سببش کیفر شود.
به خدا سوگند، از همان هنگام که صادق را از حجره بیرون انداختم تا حال به 200 تن پاسخ گفتم. این می آید و می گوید از چه چنین کردی؟ او می آید و می گوید صادق جوانی نیک خصال است، با او بد مکن. آن یکی می گوید اگر یقین داری دیگر او را نزد خویش نمی خواهی، من در حجرم او را کاری دهم. لیک پس از آن اگر بیای و به التماس بخواهی بازگردد، رخصت نخواهند. و دیگری میگوید وای بر تو، وای بر تو که چون صادق جوانی نیک خصال را رنجه کردی. حال در خانم که تو مادر، آخر مگر این پسر با خلایق چه کرده که چنین برایش بی پا و بی سر قدم در پیش میگذاری؟
او هر چه میتواند از برای همگان به انجام میرساند. گرهی نیست که از آن آماده شود و برای باز کردنش پا پیش نگذارد. کسی نیست که از او یاری بخواهد و روگردان شود. محبتی نیست که بتواند و از کس دریغ کند. حال تو چون این جوانی را از خود رانده ای، پس یا او را به حجرت باز میگردانی یا شیرم را بر تو حلال نمی کنم.
وای بر من، وای بر من. باشد، باشد. بگذار از این درگاه بیرون شوم، خود از پیش خواهم رفت و با او به حجره می روم. خوب است؟
آری، آری، حال خوب است. حال برو در پناه خدا فرزند.
براستی اگر نمی پذیرفتم شیرت حلالم نمی کرد.
نه،
یا لبجر، من از پی صادق می روم. بدرود، چه حکایتی شده این حکایت؟
سلام بر تو.
و سلام بر تو. اینجا چه میخوایی؟ ببینم راه خانه‌ات گم کرده ای؟
نه. اینجا خوره خواجه کریم است و تو خواجه کریمی؟
آری.
من آمدم که بگویم صادق را به کارش بازگردم. اگر روزی پیش دیر به حجره اومد از اون بود که زخم پای من میبست با دستارش. نگاه کن، بر او خشم نگیر.
یا لنجب، حتی تو هم دلواپس صادقی؟
او را به حجرت بازگردم. تو را به خدا
اون سزاوار خشم تو نیست. بسیار خوب، عشقهایت پاک کن. من صادق را باز میگردانم و همکنون از پیش میلبم. خوب است؟
آری آری خوب است، سپاس.
در این حال بنگر کری، بنگر و باور بیاور. اگر بوستان خیش بسوزی تا زیر دیگ یارام مهربان بیفروزی، زیان ندیده. خوشا آنان که مردم داری دارند. خوشا.
بسیار تشکری داریم از این که ما را همراهی کردید و تلاش ما را شنیدید. امید که برایتان فایده‌مند بوده باشد و بتوانیم باز هم در کنار خود داشته باشیمتان. فرصت رو به پایان است و در زمان بر پاشنه خداحافظی میچرخد و ما هم دعای خداحافظی را در حقتان و از سویدای دل ارزانی میکنیم. خدایا حافظ و نگهدار همه ما باش.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم. محضر یکایک شما خوبان همراه، من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. وزارت داخلی طالبان از وقوع انفجاری در مربوطات حوزه نهم شهر کابل خبر داده و گفته است که دو نظامی این گروه در این حادثه زخمی شدند. با گزارش خبرنگار ما عقیل جان عظام، معاون سخنگوی وزارت داخلی طالبان، درباره جزئیات این حادثه گفته است که این انفجار در منطقه چهارراهی در حوزه نهم شهر کابل یک دستگاه موتر طالبان را هدف قرار داده است. با گفته وی در این حادثه دو نظامی طالبان زخمی شدند. تاکنون گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. یک دکتر دیگر در افغانستان توسط افراد ناشناس ربوده شد. منابع امنیتی گفتند دکتر نجیب الله سکندر، دکتر جراح و رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان، سه‌شنبه شب در شهر کابل ربوده شده است. همکاران این دکتر گفتند دکتر نجیب الله شب گذشته نزدیک خانه‌اش در چهارراه سرسبزی کابل ربوده شده است. با وجود اطلاع نیروهای طالبان از این آدم ربایی، هنوز از محل اختفای این دکتر اطلاعی در دست نیست. یک ماه پیش هم یک دکتر دیگر به نام نادر عالمی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ ربوده شده بودند. دکی بعد جسد این دکتر در حومه شهر پیدا شد. خانواده دکتر عالمی گفتند آدم ربایان با ازای آزادی وی درخواست صدها هزار دلار وچه نقد کرده بودند. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف و ابراز نگرانی از کشته شدن کودکان بر اثر انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ در افغانستان از جامعه جهانی خواست به کمک‌هایشان برای پاکسازی مهمات و مواد منفجر نشده در این کشور ادامه دهند. یونیسف سه‌شنبه شب در بیانیه گفت در تازه‌ترین مورد 8 کودک در ولایت ننگرهار در نتیجه انفجار هاون عمل نکرده در درگیری های داخلی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی یک مکتب در ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار افغانستان اتفاق افتاد و تمامی کودکانی که قربانی این انفجار شدند دانش آموز بودند. سازمان ملل متحد بر ضرورت فوری پاکسازی مواد انفجاری از جنگ در افغانستان تاکید کرده و گفته است که هنوز هم کودکان بهای جنگ در این کشور را می‌پردازند. یونیسف از جامعه جهانی خواسته است که به کمک‌هایش برای پاکسازی مهمات و مواد منفجر نشده باقی مانده از جنگ در افغانستان ادامه دهد. در اعلامیه یونیسف آمده است این نهاد از همه طرف‌های ذی‌نفع در افغانستان می‌خواهد تا اقدامات مشخصی را برای پاکسازی مناطق آلوده و مهمات، محافظت از کودکان و دور نگه داشتن آنها از خطر در هر زمان انجام دهد. مسئولان طالبان در ولایت دایکندی با تایید آغاز فعالیت محاکم قضایی در این ولایت، نهادهای نظامی را از صدور احکام قضایی برحذر داشتند. عبدالکریم محمدی، رئیس جدید محکمه استیناف ولایت دایکندی امروز گفت فعالیت‌های محاکم در مرکز و ولسوالی‌های دایکندی و روند رسیدگی به قضایای حقوقی، مدنی و جزایی آغاز شده و مردم می‌توانند جهت پیگیری دعوا به این مراجع مراجعه نمایند. محمدی با تأکید بر عدم دخالت تمام نهادهای دولتی در امور نهادهای قضایی گفت رهبری طالبان عفو عمومی اعلام کرده و هیچ نهاد و مقام نظامی حق ندارد مردم را با بهانه‌های مختلف مورد بازجویی، توهین و تحقیر قرار دهد. این در حالی است که مردم دایکندی از نبود ادارات مشخص عدلی و قضایی شکایت دارند و مدعی‌اند که در نظام طالبان هر اداره به طور جداگانه در مورد قضایا حکم صادر می‌کند. به گفته شهروندان دایکندی در بیشتر این احکام و مراجع حق به حقدار نمی‌رسد. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید از سرحدات شرقی کشور گفت امنیت سرحدات جمهوری اسلامی ایران مثال زدنی است. امیر سرتیپ کیومرث حیدری روز چهارشنبه در بازدید از سرحدات شرقی ایران در ولسوالی زیرکوه گفت حضور نیروها در مناطق مرزی صرفاً به خاطر امنیت بیشتر است و نیروهای اردوی ایران همیشه پا در رکاب و آماده هستند. و یفزود وضعیت در مناطق مرزی ایران بسیار مطلوب است و نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی هم از لحاظ تحرک و هم از لحاظ آمادگی و یک قدرت واقعا مثال زدنی مبدل شده است. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در مؤلفه‌های مختلف نیروی زمینی پاسخگوی نیازهای عملیاتی جمهوری اسلامی ایران است گفت بارها به دشمنان هشدار دادیم اگر دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حماقت کنند و دست از پا خطا کنند بدانند که پایان دهنده نبرد آنها نیستند و تومارشان توسط همین نیروهای جان بر کف و پا در رکاب که گوشه‌ای از توانمندی آنها را می‌بینند در هم پیچیده می‌شود. ساختمان جدید سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره افتتاح شد. ساختمان جدید سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره روز چهارشنبه با حضور ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق و علی عابدی سرکنسول ایران در بصره و اسعد العیدانی والی بصره و نیز رئیس دانشگاه بصره افتتاح شد. همزمان با افتتاح ساختمان سرکنسولگری ایران در بصره، نشست رئیسان نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره برگزار شد. بازدید از دانشگاه بصره و دیدار با رئیس این دانشگاه و ملاقات با والی بصره از برنامه‌های سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق به ولایت بصره بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز گفت اقدامات مربوط به سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به مسکو در حال انجام است. سخنگوی کرملین در جمع خبرنگاران گفت در خصوص سفر احتمالی رئیس جمهور ایران به روسیه تلاش‌هایی در حال انجام است و در زمان مقتضی تاریخ دقیق این سفر اعلام خواهد شد. چندی پیش کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو در پیام ویدیویی به مناسبت سال جدید میلادی گفت سال جدید میلادی را در حالی آغاز می‌کنیم که روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در حال ارتقا است و در آغازین روزهای سال جدید سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه انجام می شود. کاظم جلالی خاطر نشان کرد این سفر می تواند نقطه عطفی برای روابط دو کشور و گسترش روابط در زمینه‌های مختلف باشد. رئیس جمهوری قزاقستان بر تقسیم سرمایه های خانواده ها و نزدیکان نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق این کشور بین مردم تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، قاسم جامار تکایوف رئیس جمهوری قزاقستان یک هفته پس از نارامی ها در این کشور با اشاره به ثروت خانواده و نزدیکان نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری سابق این کشور گفت برای کمک به کاهش نارضایتی ها در قزاقستان این افراد میباید ثروت خود را با مردم تقسیم کنند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین قزاقستان و رئیس شورای امنیت این کشور اخیراً به دنبال اغتشاشات و ناامنی از سمت خود استعفا کرد. بر اساس اطلاعات مجله آمریکایی فوربز، چند عضو خانواده نظربایف و نزدیکان وی در فهرست ثروتمندترین اشخاص در قزاقستان قرار دارند. تظاهرات در قزاقستان در دوم جنوری در پی افزایش قیمت گاز مایع آغاز شده و سپس به خشونت کشیده شد. در این تظاهرات ده ها نفر از نیروهای امنیتی قزاقستان و تظاهرات کنندگان کشته و هزاران نفر هم زخمی و یا توقیف شدند. در این حال دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد بدون اشاره به مداخله عوامل خارجی در وقایع اخیر قزاقستان خواستار تحقیقات فوری، مستقل و بی‌طرفانه درباره نارامی‌های روزهای گذشته این کشور شد. تارنمای سازمان ملل متحد نوشت کارشناسان مستقل سازمان ملل روز چهارشنبه از مقامات قزاقستان خواستند استفاده از قوه قهریه را متوقف کنند. این سازمان خواستار تحقیقات مستقل و بر اساس معیارهای حقوق بشر درباره نحوه استفاده دولت از نیروهای امنیتی در این وقایع شده است. بر اساس اعلام سازمان ملل نزدیک به 10,000 نفر به دنبال نارامی و شورش در قزاقستان در توقیف به سر می‌برند. همچنین شمار تلفات در قزاقستان به 164 نفر افزایش یافته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزومندیم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
از همراهی شما با رادیوی خودتان، رادیو دری جهانی سپاس. همچنان مهمان جمع با صفای شما هستیم از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
امیرالمؤمنین فرمود ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق. انیق یعنی شگفت‌انگیز و زیبا. ظاهر قرآن شگفت‌انگیز و زیباست برای کسانی که اهل نگاه زیبا شناسانه هستند. قرآن بی نظیر در زیبایی و شگفتنگیزی، اما باطن او عمیقه. این چیزهایی که من عرض میکنم در قرآن وجود دارد که درس زندگیست، مال همین ظاهر قرآن است، مال همین چیزیست که بنده و امثال بنده از قرآن میفهمیم. بله اون چیزی که کملین توحیدی از قرآن میفهمند، راسخین در علم میفهمند، اولیاء الهی میفهمند که بباطن قرآن و بحر عمیق قرآن است، او از این حرفا خیلی بالاتره. اونچه که من عرض میکنم این هزاران دستور زندگی همین چیزهاییش که از ظاهر قرآن استفاده میشه. خب حالا این چیزهایی که کاربردی است، بعضی از اینها مربوط به تنظیم قواعد زندگی است. مثلا فرض بفرمایید فمن الناس من یقول آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الاخره من خلاق. بعضی هستن که همه قواعد زندگی انسانی رو، دوستی ها رو، دشمنی ها رو، رابطه ها رو، هدف ها رو، انگیزه ها رو در کار دنیا محصور میکنن. دنیا یعنی چه؟ یعنی پول، یعنی قدرت، یعنی شهوت. مراد از دنیا در اینجا اینه. دوستیشون به خاطر اینهاست، دشمنیشون به خاطر اینهاست، رابطه گیریشون به خاطر اینهاست، تلاششون به خاطر اینهاست، هدفهاشون به خاطر اینهاست. اینو خدای متعال رد میکنه. اینجور قاعده زندگی ساختن رو خدای متعال رد میکنه. فما لهم بما لهم فی الاخرته من خلاق. اینها در زندگی دنیوی به چیزهایی خواهند رسید در این زندگی موقت کوتاه، اما در زندگی اصلی و واقعی و اخروی که زندگی انسان در اونجاست چیزی ندارند، بی نصیبند، بی بهرند. اما در مقابلش یک قاعده سازی دیگری برای زندگی وجود دارد و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. این قاعده سازی دومه. یعنی کسانی که در دنیا هم دنبال حسنه هستند، نه دنبال هر چیزی. آتناف دنیا نمیگه چی به ما بده، معلومه که دنیا میخواد، اما این آتناف دنیا حسنتن، چیزهای نیکو رو در دنیا به ما بده، چیزهایی که با فطرت انسان منطبق است، با نیازهای واقعی انسان منطبق است. و فی الاخرت حسنه، دنبال آخرت هم هستن. و قنا عذاب النار، این اون وقت کسانی هستن که خدای متعال به اینها عرض کنم که خدای متعال اینها رو به مقاصد حقیقی زندگی میرسانه. این یک دست آیات از این قبیله که قواعد زندگی رو مشخص میکنه. یا مثلا فرض کنید در آیه مربوط به عقلای بنی اسرائیل که یه عده از عقلای بنی اسرائیل به قارون توصیه میکردن، میگفتن وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک. به قارون نمیگفتن که هرچی داری و نداری رو دور بریز، میگفتن اون چیزی که داری وسیله قرار بده. پول و ثروت دنیا وسیله است، وسیله بر رسیدن به مقامات عالیه بشری و انسانی است، رسیدن به مقامات معنوی است، میتوانه وسیله باشه. میتوانید شما با پول دنیا رو آباد کنید، زندگی های انسان ها رو نجات بدید، تبعیض رو برطرف کنید، فقرا و ضعفا رو از حالت فقر و ضعف بیرون بیارید. این وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره. اولا اونی که در اختیار توست آتاک الله هست، خدا به تو داده. ثانیا راهش اینه که این رو برای خدا مصرف کنی. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اما اینجور هم نیست که تو خودت هم حظی و سهمی نداشته باشی. چرا؟ تو هم سهمی داری، سهم خودت رو هم استفاده کن. و احسن کما احسن الله الیک. ببینید این قاعده زندگی است که اسلام برای انسان معین میکنه، برخلاف اونجی که خود اون بیعقل خیال میکرد. اون قارون خرپول بیعقل میگفت انما اوتیتو علا علم، من خودم توانستم اینو به دست بیارم، با هنر خودم به دست آوردم. در حالی که اینجور نیست، خدای متعال وسائل رو فراهم کرده بود، او توانسته بود به دست بیاره. بنابراین این بعضی از آیات در قرآن اینجوریست که از این قبیل آیات زیاد داریم که قواعد زندگی رو معین میکنه.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما خوبان، شما شنندای عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین تن دارین وطن دارین.